RFI, Radio France Internationale.
زمینه ها و زمانه ها فرنگیس حبیبی
پرونده پرفراز و نشیب برنامه هسته‌ای ایران امروز در چه موقعیتی است؟ امروز یعنی سه روز پیش از نشست لندن و رایزنی های پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان درباره سرنوشت فعالیت های هسته‌ای ایران که در واقع سرنوشت جایگاه ایران را در مناسبات بین المللی نیز تعیین می کند. دیروز پیشنویس پیشنهادی ممکن که از سوی اتحادیه اروپا به نشست لندن ارائه خواهد شد منتشر شد. این طرح تا چه میزان همسویی قدرت‌های غرب را در قبال ایران تأمین می‌کند و تا چه حد می‌تواند بازتاب مثبتی در حکومت ایران داشته باشد؟ آیا تلاش‌های علی لاریجانی و محمد البرادعی را به ثمر می‌رساند یا گفته حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول کیهان را اثبات می‌کند که گفته است اروپایی‌ها در قواره‌ای نیستند که بخواهند با ما مذاکره کنند؟ این پرسش ها را با شما آقایان مهران براتی پژوهشگر و استاد دانشگاه در آلمان و مجید محمدی پژوهشگر و استاد دانشگاه در آمریکا امشب در میان میگذاریم. آقای مجید محمدی لطفاً بفرمایید که این طرح در مقایسه با طرح‌های قبلی از نظر تشویقی و تنبیهی بودن چه مشخصاتی دارد؟
من اول به طور خلاصه درخواست‌ها و امتیازاتی رو که در این پیشنهادات اخیر هست مطرح می‌کنم، بعد تفاوت‌هاش رو عرض خواهم کرد. دو درخواست خیلی روشن در این پیشنهادهای اتحادیه اروپا هست. اول تعلیق غنی‌سازی بدون قید و شرط به مدت 5 سال، قبلاً به صورت 10 سال مطرح بود ولی در پیشنهادات اخیر کاهش پیدا کرده به 5 سال. و درخواست دوم انتقال غنی‌سازی به روسیه هست، پیشنهادی که قبلا روس‌ها داشتن، ایرانی‌ها هم تا حدودی باش حرکت کردن، در یک مقطع اون رو کنار گذاشتن. امتیازاتی که در این مجموعه پیشنهادات هست، تعلیق گفتگو در باب پروژه ایران در شورای امنیت هست که ایرانی‌ها طبیعتاً باید از این استقبال بکنند، کمک به ایرانی‌هاست در راکتور آب سبک که قبلا در مجموعه پیشنهادات اروپایی ها و امریکایی ها اصلا مطرح نبوده، و سوم تأمین سوخت هسته‌ای هست، اون هم به مدت 5 سال. یعنی همونطور که ایرانی ها 5 سال غنی‌سازی رو تعلیق خواهند کرد، اروپایی ها در مدت این 5 سال سوخت هسته ایران رو تأمین خواهند کرد. به نظر من این یک تحول مهم هست در جریان مذاکرات، به دلیل اینکه الان به صورت روشن این امتیازات در اون مجموعه پیشنهادات اومده.
آقای براتی، علاوه بر امتیازاتی که آقای محمدی ذکر کردند، دورنمای لغو برخی تحریم‌های آمریکا هم آمده. به نظر شما این چه اهمیتی داره و چه کارایی داره؟
به لحاظ سیاسی قاعدتاً باید که این پیشنهادها و لغو این تحریم ها مورد استقبال ایران باشه، چون در مصاحبه‌های مختلفی هم که وزیر خارجه آلمان انجام داده به این مسئله اشاره داره که آقای احمدی نژاد در مبارزات انتخاباتی خودشون توجه زیادی به مسئله اشتغال، رشد صنعت و غیره داشتن و از بین رفتن این تحریم ها اگر واقعا برنامه توسعه سیاسی و اقتصادی آقای احمدی نژاد جدی باشه، باید از لغو این تحریم ها استقبال بکنن. مسئله مهمتر در این متن و این نوشته این هست که ایالات متحده آمریکا به مقدار زیادی به موازه اروپایی ها نزدیک شده و در مقابل مقدار زیادی از طرح و برنامه‌ای که آمریکایی‌ها در مورد ایران داشتن پذیرفتن و این به خصوص در قسمت تهدیدها دیده میشه. مسئله تازه‌تر در این نوشته این هست که برای اولین بار به هر صورت شورای همکاری امارات عربی رو هم وارد این داستان کردن. در حقیقت الان این طرحی خواهد بود که مشترکاً از طرف آمریکا، اتحادیه اروپا و امارات عربی عرضه خواهد شد و نگرانی هایی که کشورهای عربی و امارات عربی در این مورد دارن مورد توجه قرار داده و از طرف دیگه مسائل امنیت ایران رو اونطور که ایران بارها مطرح کرده خودش رو مورد تهدید استراتژیک میبینه به این مسائل هم توجه داشته. مسئله بسیار بارزی که در این طرح جدید دیده میشه این هست که برای اولین بار توجهی داره در قسمت تحریم ها به ضبط دارایی های افراد و نهادهایی که نزدیک و یا پیوسته و به دولت و حکومت هستند و معنی این در نهایت این است که سران نظام اونهایی که در بانک های خارجی دارایی هایی دارند الان بلاواسطه وارد این گفتگوها با آقای احمدی نژاد خواهند شد.
آقای براکی، از صحبت شما اینطور برداشت میشه که گویا آمریکا و شورای همکاری های خلیج فارس نظر موافق دارند، شما بر پایه چه داده های این صحبت رو میکنید؟
این طرح بدون توافق آمریکا تهیه نشده، ولی آمریکا هیچ وقت توافق خودشون رو با این مد جایی ابراز نکردن، ولی به هر صورت این راز آشکاری است که اتحادیه اروپا در این مورد ویژه بدون همفکری و همنظری آمریکا طرحی رو تهیه نمی کرده. مسئله اصلی در این هست که فعلا تا پایان امسال، یعنی بعد از انتخابات مجلسی که در آمریکا در پیش هست، گام های خیلی گسترده ای علیه ایران برداشته نخواهد شد. به همین دلیل هم به ایران فرصت کافی داده میشه برای اینکه عکس العمل مثبت نشون داده بشه، به ویژه اینکه مسئله بردن پرونده به شورای امنیت به طور ضمنی دیگه اینجا مطرح نیست. به همین دلیل هم فکر میکنم امریکایی‌ها حتما با این مسئله توافق دارن، ولی اینکه در نهایت چه گامی رو اونها انتخاب خواهند کرد اون از این نوشته بر نمیاد. من برداشت خودم این هست که آمریکا فکر میکنه کوشش‌های اتحادیه اروپا به ثمر نخواهد رسید و ایران با این پیشنهاد موافقت نخواهد کرد و در نهایت مسئله تحریم‌ها در برنامه شورای امنیت قرار خواهد گرفت. به همین دلیل آمریکا فکر میکنه که زمان به نفع نظریات و طرح‌های آمریکا کار میکنه.
آقای محمدی، به نظر شما ظرفیت جلب توافق این پیشنهادهایی که ازش صحبت میکنیم چقدر هست؟ چه برای چین، چه برای روسیه و چقدر برای آمریکا؟
این یکی از درخواست‌ها انتقال غنی‌سازی به روسیه هست. به نظر من این درخواست متوجه هست به جلب توافق دو دولت روسیه و چین. روزها اگر چنین اتفاقی بیفته، چون هم دارای منافع خواهند بود و هم دارای کنترل خواهند بود بر فرایند غنی‌سازی، به نظر من این میتونه بخشی از مطالبات روزها رو پاسخ بده. به نظر من امکان توافق چین و روسیه رو اروپایی‌ها بالا بردند. تنها عاملی که امکان داره باعث عدم توافق روس‌ها و چینی‌ها در این ماجرا بشه تحریم‌هاست. تحریم‌ها الگوبرداری شده. اگر به مجموعه تحریم‌ها نگاه بکنید، از عدم صدور ویزا برای مقامات ایرانی تا ضبط اموال تا منع معاملات مالی، منع فروش اسلحه و منع فروش محصولات نفتی به ایران، این تحریم‌ها به نظر من الگوبرداری شده بعضن از تحریم‌های علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و بخشیش هم تحریم‌هایی که علیه کره شمالی اعمال شد. اونجایی که امکان عدم توافق وجود داره بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها از یک سو و روسیه و چین از سوی دیگر، برخی از مفاد این تحریم‌هاست، مثل عدم فروش اسلحه و منع معاملات مالی، چون هم روس‌ها هم چینی‌ها با ایران معاملات گسترده‌ای دارند.
آقای براکی، بسیاری معتقدند چه در اروپا و چه در ایران در میان سران حکومت که آمریکا باید مستقیما در این مذاکرات شرکت بکنه و حتی آمریکا و ایران مستقیما مذاکرات دو جانبه انجام بدن. آیا به نظر شما این طرح راه رو برای چنین مذاکراتی باز میکنه؟
علی‌القاعده بایستی که سران حکومت در ایران هم به این نتیجه رسیده باشند که هر توافقی با طرح اروپایی ها در نهایت بدون موافقت آمریکا قابل عمل نخواهد بود. به همین دلیل هم خواست اروپایی ها برای شرکت مستقیم آمریکایی ها در این مذاکرات کاملا درست و به حق است و من فکر میکنم در نهایت جمهوری اسلامی هم تن به این مسئله خواهد داد. منتها جمهوری اسلامی یه برداشتی از سیاست داره و برداشتش این هست که اگر بحران رو به اوج برسونه، در اوج بحران به درصد زیادی از خواستهای خودش خواهد رسید، در حالی که بدون تشدید این بحران اون چی که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها حاضر خواهند بود به ایران بدن ناچیز خواهد بود. این تشدید بحران در گفته‌های احمدی نژاد در مورد اسرائیل در نامه‌ای که به رئیس جمهور آمریکا نوشته مرتب دیده میشه. به همین دلیل هم اروپایی‌ها امیدشون به این هست که با اون چی که الان عرضه کردن بخشی از نیروهای ساکت و آرام درون حکومت رو به حرکت در بیارن و اونها فشار لازم رو به دولت احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای وارد کنن که در این مذاکرات گامی به سوی کم کردن بحران بردارن، در فضای مناسبتری در گفتگوی مستقیمی که با آمریکایی‌ها خواهند داشت این مسئله رو به پیش ببرن. البته برای آمریکا دو مسئله بسیار تعیین کننده است. یک مسئله این هست که مسئله امنیت اسرائیل برای آمریکا در درجه اول قرار داره. به همین دلیل هم الان بخشی از احزاب اروپایی این پیشنهاد رو مطرح کردن که اسرائیل بایستی که عضو پیمان آتلانتیک شمالی بشه و زیر چتر حمایت پیمان آتلانتیک شمالی اون وقت مسئله امنیتی رو در منطقه و با ایران مطرح کردن شکل دیگری پیدا میکنه و ایران به احتمال قوی در مقابل حاضر خواهد بود که تن به سازش بده و دست از غنی‌سازی برداره. یک مسئله هم برای ایران مهم هست و برای ما مهم هست، یکی مسئله حق هست و یکی استفاده هست از حق در رابطه با منافع ملی ما. این که مسئله غنی‌سازی جز حقوق بین الملل هست کسی درش شکی نداره، ولی در شرایط کنونی اصرار دولت آقای احمدی نژاد در استفاده از این حق گامی نیست که در جهت منافع ملی ما باشه. به همین دلیل هم فکر میکنم اون بخش از افرادی که درون این نظام به هر صورت به حفظ نظام علاقه بیشتری دارن به این مسئله توجه خواهند داشت که فعلا منافع اونها این رو ایجاب نمیکنه که درگیری رو به اوج برسونن.
آقای محمدی، ایران تا کجا اصرار خواهد ورزید بر غنی‌سازی و اگر بخواد دست از این اصرار برداره اولین قدم و اولین نشانه چه خواهد بود به نظر شما؟
واقعیت اول این که امریکایی‌ها و اروپایی‌ها علارغم این که اهل دیپلماسی هستن، علارغم این که راه رو باز می‌گذارن برای مذاکره، ولی یک کف مطالبات دارند و این کف مطالباتشون تعلیق غنی‌سازی هست در ایران و از این هم در مجموعه این مذاکرات هیچگاه کوتاه نیامدند. واقعیت دوم که در واقع یک نوع رابطه بین سیاست داخلی و سیاست خارجی هست در ایران این است که در ایران مجموعه گفتگوها، مجموعه بحثها، مجموعه کارهای کارشناسی در مورد سیاست خارجی به شدت محدوده. یعنی طرف ایرانی با رهیافت‌های متفاوت وارد مذاکرات نمیشه، دیدگاه به شدت بسته هست. از این دو واقعیت به دو چالش بسیار مهم میرسیم در برابر ایرانی ها. چالش اول که در واقع اگر به تاریخ دیپلماسی جمهوری اسلامی مراجعه بکنید، توان ایرانی هاست برای فرصت سوزی. در ماجرای جنگ ایران و عراق در اتمامش این فرصت سوزی رو ما دیدیم و در ماجرای اشغال سفارت امریکا هم این فرصت سوزی رو دیدیم. الان هم این ترس برای تمام کسانی که دغدغه منافع ملی ایران رو دارن این است که ایرانی ها تا اینجای داستان که حالا کجدار و مریض پیش آمدن، درست به همون لحظه مناسب که رسیدن برای اینکه امتیاز بگیرن از طرف مقابل در مذاکرات، همانجا با اصرار بر برخی از مواضع که در نهایت هم به انجام نخواهد رسید، مثلا داشتن چرخه کامل غنی‌سازی در ایران، با اصرار بر اون موضع که کف مطالبات غربی ها رو هدف قرار میده، فرصت مناسب رو برای امتیازگیری از دست میدن. و چالش دوم این هستش که آیا ایرانی ها در شرایط موجود قادر خواهند بود اجماع جهانی علیه خودشون رو بشکنند یا نه. در این ماجرای اجماع خب طبیعتاً با سه طرف ایرانی‌ها مواجه هستند، با آمریکایی‌ها، چین و روسیه و اروپایی‌ها. هر کدوم از این سه طرف داستان مطالبات خاص خودشون رو دارن. حالا تا یه اندازه‌ای ایرانی‌ها استفاده کردن از شکاف بین روسیه و چین از یک طرف و آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها از سوی دیگر. اگر ایرانی‌ها بتوانند در تداوم مذاکرات به یک نحو بین آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها شکاف ایجاد کنند، باز میتونن از زمان استفاده کنند. زمانی رو که الان حداقل تا انتخابات نوامبر در آمریکا دارن. در این ماجرا هم متاسفانه دولت آقای احمدی نژاد به سمتی حرکت کرده که هر روز دولت‌هایی که مؤثر هستند در تصمیم‌گیری شورای امنیت به اجماع نزدیک کرده، به جای اینکه از اجماع دور بکنه.
آقای مهران براتی، شما در صحبت قبلیتون از دوگانگی رفتار در میان سران جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای صحبت کردید. این دوگانگی چطور میتونه در جهت منافع ملی اثرگذار باشه؟
جهت منافع ملی ما این هست که این پیشنهادات جدید اروپا پذیرفته بشه، چون مسئله اصلی جمهوری اسلامی دستیابی به تکنولوژی غنی‌سازی نیست. مسئله اصلی جمهوری اسلامی یک مسئله امنیتی است، خطری است که حس میکنه. غرب هم درست همین دغدغه و همین مشکل رو داره. به همین دلیل هم راهی جز این که ما از این مسئله غنی‌سازی بیرون بیایم و مسئله رو در ابعاد امنیتی خودش ببینیم و مطرح بکنیم نیست. جمهوری اسلامی مایل هست که به هر صورت از آمریکا یک تضمینی بگیره برای اینکه آمریکا مداخله نظامی نخواهد کرد و برنامه تعویض رژیم رو دنبال نمی‌کنه.
ولی آمریکا تا به حال چنین تضمینی رو نمی‌خواد بده.
بله، این مسئله رو نمی‌خواد بده و این بهایی خواهد بود که در مقابل اون حتما آمریکا اگر همچین تضمینی رو بده، شرط اولش به رسمیت شناختن کشور اسرائیل خواهد بود، شرط دومش این خواهد بود که به هر صورت با مداخلاتی که ایران در فلسطین و جاهای دیگه میکنه از اینها دست برداره. در صورت پذیرفتن این دو شرط اصلی، اون وقت احتمال این مسئله هست که آمریکا همچین تضمینی رو بده. ولی متاسفانه سیاستمداران کشور ما هنوز در این شرایط بسیار مشکل دنبال این هستند که دو دستگی هایی که در میان سیاستمداران آلمان، فرانسه، ایتالیا، آمریکا و غیره در مورد ایران وجود داره از این استفاده بکنند و تفره برن از سیاستگذاری و سیاستگری. هنوز دنبال این مسئله هستند که مشکلاتی که در دنیای غرب داره اینها رو برجسته بکنند و به خصوص در این اواخر سعی کردن با وزرای خارجه دولت‌های پیشین اروپایی، وزیر خارجه آلمان، وزیر خارجه آمریکا و کشورهای دیگه تماس بگیرن، با سران برجسته احزاب اروپایی تماس بگیرن و از طریق به صورت اعمال نفوذ اونها در سطح پارلمان‌ها جلوی تصویب برنامه‌هایی که منجر به تحریم میشه بگیرن.
آقای محمدی، این دوگانگی نظر و رفتار در حکومت ایران، یعنی مثلا بین آقای لاریجانی و آقای احمدی نژاد در سرنوشت پرونده هسته‌ای، تا چه اندازه جدی و بارز هست و اگر جواب مثبت هست، جناح آقای لاریجانی امکان چیرگی بر جناح دیگر رو داره یا خیر؟
این به نظر من اون دوگانگی جدی است. آقای لاریجانی بیشتر مواضع گروه‌های محافظه‌کار و اهل عمل رو نمایندگی می‌کنه، تا حدودی به مواضع آقای هاشمی نزدیکتر آقای لاریجانی، ولی آقای احمدی نژاد نمایندگی می‌کنه گرایش‌های گروه‌های اقتدارگرا و تندرو رو، اون که اصلا کلاً معتقدن که ایران باید از NPT خارج بشه، کلاً معتقد به انزوای کامل هستند. در طرف مقابل آقای لاریجانی و کسان دیگری که در شورای امنیت ملی هستند، اونها معتقدن همچنان کجدار و مریض این روابط رو ادامه بدن. در آینده مذاکرات این دوگانگی حتما نقش خواهد داشت. اگر شرایط به گونه‌ای به طرفی سوق پیدا کنه که تهدید رو جدی ببینن ایرانی‌ها، مطمئن باشند که همین فردا آمریکایی‌ها به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله می‌کنند، مطمئناً مواضع آقای لاریجانی و دوستانشون غلبه پیدا خواهد کرد. ولی اگر نگاهشون به این سمت باشه، آقای خامنه‌ای و دیگر رهبران نظام، که الان تهدید جدی وجود نداره، اون در شورای امنیت کار به جایی نخواهد رسید، سمت آقای احمدی نژاد رو تقویت خواهد کرد.
آقای براتی، به عنوان آخرین پرسش، در صورت انزوای کامل ایران چه اتفاقی برای مردم ایران و جامعه ایران خواهد افتاد؟
اصلا هنوز که این تحریم ها انجام نگرفتن، همکنون اونچه که ما از سرمایه گذاران و سرمایه داران و تجار ایرانی میشنویم این هست که تقریبا هیچ شرکت اروپایی نیست که الان در این شرایط حاضر به معاملهی در سطح صادرات صنعتی به ایران باشه. همه معاملات راکت موندن و چنانچه این تحریم ها هم انجام بگیرن، فلاکت اصلی نصیب مردم ایران خواهد بود. ولی من برداشت خودم از سیاست آقای احمدی نژاد در این سو این هست که ایشون حتی تمایل به یک حمله محدود نظامی آمریکا و یا اسرائیل به ایران داره و فکر میکنه که یک طرفه شدن مسئله قدرت در ایران از طریق این حمله نظامی به ایران حل خواهد شد و ایشون اون گرایشی رو که به نظامی کردن حکومت در ایران داره با موفقیت به پایان خواهد رسوند. این ترس و وحشت رو نیروی مقابل هم داره. اینکه کدام طرف موفق خواهد شد در این نبرد قدرت قابل پیشبینی برای من نیست.
بسیار خوب آقایان، از شرکتتون در این گفتگو ممنونم. یادآوری میکنم که شما آقای مجید محمدی، پژوهشگر و استاد دانشگاه هستید در آمریکا، و شما آقای مهران براتی، پژوهشگر و استاد سابق دانشگاه در برلن در آلمان. باز هم ممنونم.